ولی جمله آخر رو یه کلمه عوض شده، یعنی به جای اینکه اما یه جوری نوشته با این حال که انگار این رو من فهمیدم، من فهمیدم که عیب کار اینا این بوده که این تکنیکشون برای بقیه شیوه ها برای چی گفتم عفونت ها قابل استفاده نیست. هر کسی رو بخونه فکر میکنه که این نویسنده این مقاله، یعنی فرض کنه نه رضوی محمدی، اون کسی که از رضوی محمدی استفاده کرده، اون داره این جمله رو میگه و این استناد ناصحیح تغییر دادن منظور نویسنده است و پارافریز غلطه، بنابراین این یک جور سرقت علمی محسوب میشه. چون اگر خواننده بخونه نمیتونه تشخیص بده که آیا هر دو جمله مربوط به رضوی محمدی یا جمله اول و رضوی محمدی جمله دوم مال نویسنده همین مقاله که من دارم میخونم میشه. توی تمرین بعدی گفته که متن، یه متن داریم الف، بعد متن ب داریم و متن جیم، که این دوتا یکیش پارافریز صحیح‌تره یکیش پارافریز نه چندان صحیحه یا ناصحیحه. کدوم یکی از اون دوتا پارافریز یا نقل مضمون نه چندان درسته یا کدوم درسته؟ ب درسته؟ جیم غلطه دیگه؟ همه فکر میکنم به درسته؟ انقدر وقت نداری دوار مثلا سی کنم یه تمام شده تستی بود بعدم سلام میداری. جیم درسته؟ به درسته؟ خب اولی یه متنیه دیگه، متن اصلیه در واقع، از یه جایی من برداشتم. به وجیل این رو اومدن پارافریز کردن، استناد هم دادن، جفتشون رفرنس دادن، ولی یکیش خیلی درست نیست از نظر اصول پارافریز کردن. گفتیم که الان که توضیح دادم گفتم باید طوری بازنویسی کنیم که دیگه کلام کلام اون اوریجینال اصلی نباشه، بازنویسی گفتار به زبان خود شما باشه. اگر بردارید یه جمله ای رو چند تا کلمه‌شو بردارید جاش مترادف بذارید، این پارافریز نیست، این باز مصداق ثروت علمیه. اگر تو متن انگلیسی گفته این the last decade شما بگید 10 years، اونجا گفته shift شما بگید change، چند تا کلمه رو اینجوری بردارید جاش یه کلمه مترادف بذارید بعد بگید من خوب عوضش کردم، که کفایت نمی‌کنه، بازم میشه ثروت علمی. باید کامل بازنویسی کنیم. برای همین هم تو تمرین‌های پارافریز میگن بهتره اگر میخواید این کار رو درست انجام بدید متن رو بخونید، اینو ببندید بذارید کنار، بعد به زبان خودتون چیزی که فهمیدید بنویسید، که دیگه کاملا زبان و گفتارش زبان و گفتار خود شما باشه، نه اون چیزی که تو متن هست فقط چند تا کلمه‌اش رو جابجا کرده. الان اگر به رو دقت کنید می‌بینی که تقریبا همونه، یه سری کلمات عوض شده. اونجا گفته که بخش مهمی گفته بخش حیاتی، اونجا گفته استراتژیک، اینجا گفته راهبرد، اونجا گفته مثلا مداوم، اینجا گفته تداوم. یه سری کلمات عوض شده ولی استراکچرش همونه، مثل این مونه که من یه کلماتی رو بردارم جاشون مترادف بذارم. بازنویسی دقیق‌تر اینه که من کاملا تعبیر کنه به زبان خود شما. یه مقداری هم همیشه از اینکه خلاصه‌تر میشه، پارافریز دقیقاً جملات همون جملات نیستن، من طبیعتاً یه مقداری کوتاه‌تر میشه به دلیل اینکه شما دارید بازنویسیش می‌کنید، فشرده‌ترش می‌کنید. توی جیم می‌بینید که ساختار جملات یه مقداری به هم ریخته. درسته حالا بعضی کلمات همونن، چون ایده رو مجبورید با همون کلمات بیان بکنید، ولی خیلی بهتر از مورد به هم. این مورد حالا شاید تشخیصش خیلی سخت نباشه چون یه مقداری شبیه هم، ولی توی خیلی از مثالای دیگه می‌بینید که واقعاً اشتباهی که نمی‌سنن و مرتکب میشن همینه. چه فکر می‌کنن اون متن رو کپی کنم، چند تا کلمه‌اش رو جابجا کنم، مترادف بذارم، بنابراین متن عوض میشه. اگر استراکچر متن استخونبندیش همون باشه و شما چند کلمه رو جابجا کرده باشید این کفایت نمی کنید. اون آخر هم یه متن رو من نوشتم، حالا مثلا به اندازه یک درجه فکر کنید که میخواید اینو پارافریز کنید، یعنی از این متن استفاده کنید، بهش استناد کنید، متأهل نقل قول، میخواید نقل مضمون کنید، یه سعی بکنید ببینید این رو چه جوری میتونید نقل مضمونش کنید که درست هم باشه، پارافریزش بکنید. متوجه نمیشید؟ مولا آقای احسان زده است جنبه آخرش چی؟ بازم نمیشتم شما ها شنیدید تکرار کنم چی بکنم منظور تمرین البته حالا خواهی نداریم بخاطر که کارگاه هم خیلی خرج کننده نموشه، ولی این چیزیه که باید انجام بدید، یعنی حالا تو ادامه بحث برای کاری که میشه انجام داد از فرقت علمی تعریف کنید، یکیش اینه که واقعا هر جا میخواید یادداشت برداری کنید به جای کپی کردن متن اصلی، مگر مواردی که مثلا تعریفه میخواید این متن اصلی باشه، برای موارد سعی کنید همیشه متن رو بتونید به زبان خودتون یادداشت بردارید به جای اینکه کپی کنید کپی رو استنادش رو زیرش بنویسید. یک استفاده زیاد دیگه که ما میکنیم خلاصه سازیه، بخش زیاد از رفرنس هایی که ما تو نوشته ها میدیم از این جنس هست، مثل اون قسمت هایی که تو پیشینه پژوهش مقالاتتون میاد یا پایان‌نامه هاتون، اونها اکثرا از جنس خلاصه سازیه، یعنی یه قسمت مشخصی از متن نویسنده نیست یا نقل قول هم نیست، بلکه برایند یه تحقیقی رو شما به صورت خلاصه میخواد تو پیشینه پژوهش خودتون بیارید، این هم یک نوع استفاده است. تو این نوع طبیعتا متن خیلی خیلی کمتر از متن اصلی میشه، یعنی همون اسمش خلاصه سازی است. نقل قول علامت نقل قول نمیخواد، چون نقل قول نیست، چون گفتار گفتار شماست نه نوشته اصلی، جزئیات رو حذف میکنید، باید تاکیدتون روی ایده اصلی اون متن باشه یا اون ایده ای که متناسب با هدف شماست و به درد کار شما توی نوشته میخوره. دیگه برعکس اون دو مورد اصلی، حالا نقل قول که عین مطلب پارافریز ارگانیزیشن یا سازماندهی متن اصلی رو ما به هم نمی‌ریزیم، ترتیبش رو به هم نمی‌ریزیم، ترتیب ایده ها رو، اما تو خلاصه شما ترتیب رو هم می‌تونید به هم بریزید، سازماندهی متن اصلی رو هم می‌تونید به هم بریزید، خلاصه‌اش طوری بکنید اینطوری که متناسب هدف شما با حذف جزئیات و نگه داشتن ایده های اصلی و بازنویسی اون چیزی بشه که شما می‌خواید. اما در هر حال منظور نویسنده رو نباید عوض کنید، یعنی نباید طوری خلاصه نویسی بکنید که کسی که خون دچار برداشت اشتباهی بکنه از نویس منظور نویسنده اصلی. بخش زیادی از استفاده های ما توی متنمون از آثار دیگران از این جنسه، مثل عمده بخش پیشینه پژوهش. غیر از این استفاده که ما میکنیم، معمولا این استنادها و استفاده های ما همراهی با یک ایده‌ای که خودمون به متن اضافه میکنیم، چون ما فقط کارمون این نیست که از یک اثر دیگه استفاده می‌کنیم، که اثر خودمون استفاده می‌کنیم برای اینکه ربطی به کار ما داره دیگه، و معمولا بعد از اینکه نوشتیم فلان به زعم فلانی مثلا یه همچین چیزی، بعدش میخواییم یه چیزی بگیم، یه تفسیری از خودمون بیاریم یا یک چیزی از خودمون اضافه بکنیم به اون متن که در واقع تفسیر ما و میخوایم نشون بدیم که ارتباط اون با کار ما چیه، ارتباط این چیزی که من الان استفاده کردم ازش و بهش استناد کردم با این نوشته که من دارم می‌نویسم چیه، به چه دلیل من فکر می‌کنم که این متنی که من ازش استفاده کردم تقویت کننده گفته‌های منه یا به پیشبرد بحث من و حرفایی که من توی مقاله خودم دارم می‌زنم کمک می‌کنه. این قسمت هم باز از اون قسمت‌هایی که نوشتنش احتیاج به تمرین و ممارست داره، یعنی اینکه من بتونم برداشت درستی داشته باشم و طوری نوشته ای متن اضافه بکنم در تفسیرش یا نشون دادن ارتباطش با نوشته خودم که تحریفی در متن اصلی ایجاد نشه و اون متن هم به بخشی از این کل یک پارچه متن من تبدیل بکنه، باز خودش احتیاج به تمرین داره و مطالعه. بخش زیادی از این مواردی که من گفتم با خوندن مقاله های خوب، نوشته های خوب که این مسائل رو رعایت می کنن ما هم یاد می گیریم که چطور این کار رو انجام بدیم. قبلا من جای مختلف گفتم کسی می خواد مثلا مقاله نویس خوبی بشه یا نویسنده خوبی بشه در کل باید خواننده خوبی هم باشه. نمیشه که من مقاله نخونم، مطالعه نداشته باشم و بعد بتونم مقاله خوبی بنویسم. نمیشه که کسی کتاب نخونه ولی نویسنده خوبی باشه. باید اهل مطالعه باشید و این مطالعه کردن ها به ما میگه که شیوه درست هر چیزی تو نگارش به چه صورت باشه. غیر از گفتار ما چیزهای دیگه هم هست که از آثار دیگران برمی‌داریم که اثر خودمون استفاده می‌کنیم بنا به ضرورت. مثل اینکه من از یک جدولی، نموداری، تذکیری از یک اثر دیگه‌ای می‌خوام توی اثر خودم استفاده بکنم. در اینکه باید استناد بدیم که خب بحثی نیست. همه می‌دونیم که باید حتما رفرنسش یا منبعش رو ذکر کنیم. اما در این جور موارد استناد به تنهایی کافی نیست. اگر نموداری از یک اثر دیگه‌ای رو من می‌خوام توی اثر خودم استفاده بکنم، ولو اینکه رفرنس هم بدم، باید علاوه بر رفرنس با اون شخص، با صاحب کپی رایت اون نوشته تماس بگیرم. حالا ممکنه مجله باشه، ممکنه ناشر باشه، ممکنه خود نویسنده باشه. باید ببینم صاحب کپی رایت چه کسیه. از اون اجازه بگیرم بگم که آیا من مجاز به باز تولید یا باز چاپ این جدول شما، این نمودار شما توی مقاله خودم هستم یا نه. اگر اجازه داد اون موقع میتونید اون جدول رو توی مقاله بیارید، زیرش هم بنویسید برگرفته از مقاله فلانی، کتاب فلانی، صفحه فلانی. اگر این کار رو نکنید، فرض کنید برای یه مقاله‌ای جدولی از نموداری از مقاله دیگه‌ای رو بردارید بگذارید تو مقاله خودتون، زیرش هم رفرنسش رو بنویسید بفرستید برای این مجله، مجله از شما نخواهد پذیرفت. میگه که همراه این مقاله اگر می‌خواد منتشر بشه اون ایمیلی یا نامه‌ای که از اون صاحب کپی رایت برای شما اومده که به شما اجازه استفاده از این اثر یا جدول نمودار داده رو هم برای من ارسال بکنید، چون اگر که نفرستید فردا اون ناشر مجله‌ای که مقاله شما قرار توش منتشر بشه باید با اون مجله دیگه که شما جدولش رو استفاده می‌کنید باید یه دعوای حقوقی بشه که شما چرا یک جدول یا یک نمودار رو یا یک عکس و تصویر رو از این مقاله برداشتید تو اون مقاله منتشر کردید بدون اینکه اجازه کپی رایت داشته باشید. پس در این جور موارد جدول و نمودار و عکس و این نوع اطلاعات صرف استناد دادن کافی نیست، باید اجازه کپی رایت داشته باشه برای استفاده از این. مگر اینکه مثلا تو بعضی از فرض کنید سایت هایی که ازشون تصویر برمی‌دارید اصلا خودشون اینو گفتن که استفاده با ذکر منبع مجاز است، یعنی که دیگه لازم نیست من ایمیل بزنید بگید من اجازه دارم یا نه. در واقع با یک جمله یا اطلاعیه داره به همه این اجازه کپی رایت رو میده ولی میگه که رفرنس رو حتما باید بیاره. این همون اصلیه که گفتم که باید مشخص باشه که کجا نوشته من شروع میشه، کجا تمام میشه، کجا نوشته دیگران یا حرف دیگران توی این مقاله شروع میشه یا نوشته و کجا تمام میشه. تو اونجایی که نوشتم مشکل متن زیر به نظر شما از نظر استناد به چیز، یه نگاهی بندازید ببینید به نظر شما چه مشکلی داره، مشکلش رو هم بگید، راهکارهای مختلفی بگید. مشخص نیست؟ چطوری باید می بود به نظر شما؟ برگرده به همین اصل. نویسنده خودش هم ممکنه دیگه که من هیچ کار غلطی انجام ندادم، نوشتم زیرش هم گفتم یهوه، ولی من خواننده وقتی میخونم نمیتونم بفهمم که این یهوهیه. 278 مربوط به این پاراگراف اوله، مربوط به پاراگراف دومه، یا مربوط به جمله آخر پاراگراف دومه؟ چی مال یهوهیه و چی مال نویسنده؟ این مشخص نیست. چطوری باید اصلاح بشه؟ با اون عبارت‌ها یا فریم‌هایی که شما موقع استنادگی ازشون استفاده می‌کنید. می‌تونید اگر فرض کنید که این جمله آخر مال یعقوبیه، از اونجایی که میگه در واقع می‌توان گفت، اونجا میاد که به زعم یعقوبی اون آخر هم رسید برسید. یعنی که شما کجا استناد رو به کار می‌برید خیلی مهمه. اگر دارید یه جمله‌ای رو از نقل کسی
تحقیق اخیر نشان میدن یکی از صاحب نظران متقدم یعقوبی میگوید یا چیزی از این دست. یه سیگنالی باید بگذارید که مشخص کنه شروع این چیزی که شما از کسی دیگه آمیان گرفتید چیه، و آخرش هم اون موقع یه علامت دیگه میخواد مثل همین رفرنس و اسمانه این کنده یا شمال صفحه که مشخص کنه بله اینجا تموم شد، از اینجا به بعد دیگه هرچی میگم یا مال خودمه یا مال رفرنس بعدی که من اینجا آوردم. ولی اینکه اینجوری من بیرم میتونم بعد هشت یعقوبی بذارم کفایت نمی کنه. این باز میشه همون ثروت علمی، چون معلوم نیست که چی مال یعقوبی. مقالات زیادی که در دو سال از این مجال کردم شاید بگم جد ماره به این دلیل متهم به ثروت علمی شدم. یعنی هم صندلی مجلی گفتم که این مقاله قابل ثروت علمی است، در حالی که حالا بعد مواردش یکم مشهود بود که نویسنده عمدن این کارو کرده، ولی خیلی هاشون میشد هر سال که نویسنده فکر کرده که کار غلطی نکرده، فکر کرده که خب من استناد آوردم، ولی بیش از اندازه استفاده کرده. یه بخش زیادی از مقالهش مبتنی بر یه مقاله ای که هر جام استفاده کرده یه استناد آورده، ولی مثلا نیم صفحه استفاده کرده از یک اثر دیگه، همین نیم صفحه استناد آورده. اینا هم عکس کپی رایت رو زیر سوال میبره که شما بیش از اندازه دارید استفاده میکنید. همین عکس رو که من اگر میخونم باید بتونم قضاوت کنم که چه چیزی تولید فکر شما هست، چه چیزی تولید فکر شما نیست و از کسی دیگه گرفتید، و اگر گرفتید از کی گرفتید و به چه صورتی. این باید حتما توی نوشته رعایت بشه. بعد مواردی هستش که منجر به اتهام صحت علمی میشه بدون اینکه ما واقعا قصد صحت علمی داشته باشیم. یه سری راهکارها هم خیلی از اینکه حالا ما باید بدونیم هر شیوه های استفاده رو ببینیم، شیوه های صحیح استناد رو بدونیم که اون بحث ما نیست. مثلا APA و شیکاگو کلبه های استنادی متنوعی وجود دارن و تو هر کدوم از اینا گفتن که اگر مثلا نقل قول آموزید استناد رو کجا بیارید، به چه صورتی بدید. اینا هم که باید بلد باشید که به جای قول، ولی یه سری ابزارها و تکنیک ها هست برای اینکه کمک کنه به ما که منتقد این کار نشیم یا تحریف بکنم از اینکه یه همچین اتفاق رو در مورد فکرش پیش برداری، یعنی موقعی پیش برداری اولا حتما این کار انجام بدید، یعنی یادداشت برداری بکنیم از چیزهایی که میخونیم. دوم که یادداشت برداری رو همونطور که گفتم خصوصا الان که همین کامپیوتر دارن به صورت کپی پیست انجام ندیم، خودمون رو عادت بدیم هر چیزی که من میخوام یادداشت بردارم اون رو به زبان خودم بازنویسی کنم و بعد رفرنسش رو هم گیرش بیارم. که بعدها اگر خواستم کپی پیست هم بکنم از یاد داشتن خودم، خیالم راحت باشه که این نوشته به نوشته به زمان خود منه، یعنی نمون مضمون انتخاب میده. فایل ها رو ذخیره بکنم، اما ذخیره که می کنم به فایل پی‌دی‌اف رو خیلی وقتا مراقب ما از این سره دیگه ذخیره می کنیم، مرخصش مشخص نیست، یعنی از روی فایل به تنهایی نمیشه بنده منتنش که یک آره کدوم فایل بوده از کجا من برداشتم. اینو حتما یه سیستمی برای خودم داشته باشیم که مشخص باشه که این مال کجاست به چه صورتی بوده. نرم افزارهای طراحی شده برای این کار که به ما کمک میکنن که هم یادداشت برداریمون منسجمتر باشه و بعد بتونیم توی یادداشتهای خودمون سرچ هم بکنیم، چون گاهی وقتا من یه چیزی یادم هست میدونم جایی بودم، میتونم هم الان بنویسم تو مقاله خودم، ولی یادم نیست که تو کدوم کجا بوده. اگر یادداشتام توی یکی از نرم افزارها باشه میتونم راحت سرچ کنم پیداش کنم که این جمله مال کدوم رفرنس بوده، رفرنس کجا بیارم. زوترو هست، اینوت هست، رفرنس منیجر هست، نمیدونم وان نوت هست، منیجر هست و خیلی نرم افزارهای متعدد دیگه هستن که هم به شما توی سازماندهی فایل هاتون کمک میکنن، هم توی سازماندهی رفرنس هاتون و توی نگارش صحیح اطلاعات کتابشناسی رفرنس ها و هم توی یادداشت برداری و ذخیره کردن یادداشت ها و جزئیات یادداشت ها به شما کمک میکنن. یه نکته دیگه که باید میشه گاهی وقتا ما مرتکب ثروت بشیم، مدیریت بد زمانه. به ما یه کاری واگذار شده با تاریخ مشخص تعهد بدیم، حالا یا کار کلاسیه یا دارم پایان‌نامه می‌نویسم یا دارم مقاله می‌نویسم، بعد این فشار زمانی قرار می‌گیرم به دلیلی که اول زمان خودم رو مدیریت نکردم به شکلی صحیح و این فشردگی و تعجیل در کار موجب میشه که نوع استفاده که من از منابع مختلف می‌کنم طوری باشه که منجر به ثروت چینی بشه. یه اشتباه دیگه که بعضی‌ها می‌کنن اینه که متن رو می‌نویسن و بعد درست کردن استنادهاش رو واگذار می‌کنن به یک بعد میگن حالا بذارید بنویسن اینجا یک کلمه مثلا می‌نویسه فرض کنید حسن می‌نویسه جزئیات و دقتش تو اینا رو میگه من بعدا اینو درست می‌کنم. این معمولا برای خودم هم بارها پیش اومده که بعدا پیدا کردن اطلاعات درست و درست کردن این اطلاعات کتابشناسی ها و رفرنس ها برای من خیلی سخت میشه. بنابراین تو همون درست اول یا پیشنویس اول از هر چیزی که دارید می‌نویسی باید استنادها رو به شکل درست بنویسی و همون اول کار رو باید مرتب انجام بدید. خود لیست اطلاعات کتابشناختی رو هم توی همون فایلی بنویسی که دارید متن بنویسی، نگذارید بگید من لیست رو داخل یه فایل ورد دیگه بنویسم، من رو داخل یه فایل دیگه. کنار هم این ها نگه دارید که مدیریت ایشون نگهداریش راحت‌تر میشه و نکته دیگه تمرین زیاد توی بازنویسی محتوای آثار دیگران رو تو همون یادداشت برداری تجربه بازنویسی کنید، این کار خیلی تمرین میخواد. و توی تفسیرشون اینکه برداشت من از این چیه، چون اگر قرار باشه فرض کنید من مقاله بنویسم دائم بگن که دیگران چی گفتن، دیگران چی گفتن که مقاله نمیشه، میشه گردآوری درباره یک اثر. اینکه برداشت من، تفسیر من از اون نوشته های متعدد چیه، اینا چه ربطی به همدیگه دارن و چه ربطی به کار من دارن، این یه بخش اصلی از نوشته من هست و این احتیاج به تمرین داره انجامش. غیر از این موارد تا اینجا اگر راجع به سرقت علمی سوال یا نکته هست بگید که راجعش بحث کنیم، چون بخشی از کارگاه رو در مورد اختصاص دادیم به همین سوالات و نکته هایی که ممکن شما داشته باشید و به خاطر شما تشخیص بدید اینجا یه سری مسائل افراری دیگه هست که اینها حالا بحث به صفت علمی به اون معنی که از نظر این کار بحث نداره، ولی خب راجع به مختصات سه تا جمله هست، شما جمله اول سه جمله رو میخواید و تفسیر نمی کنید. اگر منظورش عوض میشه کار رو بکنید، یعنی اگه جمله وسط رو حذف کنم و من اون دو جمله رو که محتواش مد نظر من هست هم بچسبونم بازنویسی هم بکنم که خاطره اصطلاح رو بیارم و بعد هر سه اون جمله منجر به تغییر معنا و مفهوم اصلی اون اوریجینال بشه چه میشه ثروت علمی. اگه متوجه بشم که
شما در واقع یکی رو دارید به یکی نسبت میدید که اون خودش قبول نداره. ماهیت این کار اینه، دارید میگید فلانی همچین چیزی گفته یا همچین برداشتی کرده یا هر چیزی دیگه، ولی خودش اگه بهش بگید، دارید بهش بگید که این حرف شما یا شما منظورتی بوده، میگه نه من منظورم این نبوده. ضرورت داری کارو بکنیم این حسن تو مورد چی بیده دیگه اگر اول توصیه اینه که بیاد هم میگم استناد نکنید به خاطر اینکه بیدن توی چکیده چیزایی بیاد که ما رو خودتونه، یعنی نکاری تو ردش اون چیزا معمولا چیزاییه که حرف خود شما دیگه از یه جای دیگه نگیره. توصیه این در ضرورت تجربهش هم اونجا اگر جمعه این یه باید استدلال منطقی باشه که ضرورت تجربه شما نشون بده، نه دیگه استناد. ولی مواردی هم که واقعا نیاز هست شکلی استناد هم بیاد. الان توی مقالات خارجی به دلیل اینکه دی او آی اومده، دی او آی کار استنادهی رو راحت کرده، یعنی که می نویسه مثلا به گفته بنابر نظریه فرض کنیم این نظریه مثلا دیدی بس جلوش دی او آی مقاله ای که دیویس توش نظریه رو داده میاد،
این یوهای در واقع مثل اینه که شما اطلاعات کتاب شناختی کامل اون اثر رو هم چه شکل آورده ولی اینکه در حد یک عدد مثلا همش در رقمه ولی کار این یک اطلاعات کتاب شناختی رو میکنه. بنابراین حتی این چکیده اگر بدون متنسی مقاله در اختیار کسی قرار بگیره تنها با داشتن اون یوهای ما معنی نظریه دیدی قضیهش چیه مال کدوم مقاله مال کدوم کتاب مرده. ولی حتی قبل از یوهای هم بازم بعدا من چکیده های دیدم که واقعا مثلا مقاله شما نوشته که بحثش راجع به اصلا یه نظریه دیگه است یه چیز دیگه است که مبتنی بر یک کار دیگه است و لازم حتما اون اثر رو ذکر بکنید بهش اشاره بکنید میارم معمولا ممکنه بگن که فرض کنید اخرین داشته زمان نبرد و چاره هم نیست اونا تا اونجا که میشه باید پرهیز کرد از اینکه ما اطلاعاتی از این رو استعمال رو بکنیم توی چیز بگیریم چون میگن سعی کن چیزایی رو بیارید که مثلا به خود شما تو نزدیک تحلیل شما دانش شما بتونه
همه برش به کار میبرن مطای خود شدیده فرقن که میگیم بله فرقن درش هم یعنی من اگه مثلا دارم میرم به چیزی از کیف شما افتاد چیزی رو من شما نمیگید این فرقن کرده درسته فرقن یک تعمالی درش نهافتد کلمه فرقن رو برای چیزی دیگه که بگاه میاریم یعنی کلی عمدن کاری در انجام ولی این روی بحث ما هم بود که سرقت علمی شامل عمد و غیر عمد میشه یه وقتی من نیت هم نیست ممکن واژه تو متون فارسی من خفیف‌تر براش ندیدم ممکن یه جایی به اسم بد اخلاقی های پذیرش یا عدم رعایت اخلاق پذیرش یا این چیزا ازش استفاده بشه ولی به هر حال دستبندیش همینه یعنی میگم در خود فکری بعد میگم عمد داره غیر عمد داره و چون مسئولیت من که دوستی من نمی‌دونم و دوستی من که من یاد بگیرم دوستی داشتن چیه اینجا نیستم من میگم خب من نمی‌دونستم اگر نمی‌دونستی قبلش باید می‌رفتی یاد می‌گرفتی شیوه درست استفاده از کار دیگران رو نمی‌دونستم ولی خب اینطور هم نیست که اصلا هر موقع دیگه واقعا منتها در دلیلی زشتی اون کار رو بخوان نسبت بدم خیلی وقتا میگن مرتکب ثروت علمی شده ولی خود اون سردبیر و منزل و غیره هم میدونم که این مورد فرد مخالف با کسی که مقالی هم قبل این دیگر در اینکه جا میدن اگر تو چند تا استعمال اشتباه کرده برخوردشون خصیص داره برای همین هم که مثلا آی تریپلی که ناشر به موضوع و فنی مخدمی یه پروتکل داره برای اینکه با سرقت علمی چطور برخورد بکنه شما اگر نوشتید مثلا به پنج گروه تقسیم کردید سرقت علمی رو خب که اگر یک مقاله رو کاملا کپی کنید به اسم خودتون مجازاتتون اینه که مثلا 12 سال از انتشار این مجلات و کنفرانس های ناشر محروم میشید اسمتون رو به سیا قرار میگیرید از بقیه مجلات جان میدید و بعد شما باید یک نامه رسمی و عذرخواهی هم بنویسید رو بدید اگر مثلا چیزی همین دستبندی که اول کار کتون خفیف‌تر که شما مثلا در حد یکی دو جمله از یک اثر دیگه رو سهواً استفاده کردید اون موقع میگن که مجازات شما اینه که یه نامه بنویسید به صاحب اثری که ازش سوء استفاده شده سهواً یا عمداً ازش عذرخواهی رسمی بکنید اون موقع ما مثلا شما رو محروم نمی‌کنیم درجات مختلفی براش در نظر گرفتم هم از نظر مجازات هم از نظر اینکه چه تأثیری روی کار رو فرض کنه ولی دانشگاه ها همین اگر یک دانشجو انسان یه مثلا تقلب کوچیکی بکنه یه جور باید برخورد میکنن اگه فرض کنید یه پاینامه بره بخره جا به منزل خودش یه جور دیگه باید برخورد میکنه مجازات های مختلف میدن ولی قاعده که کار میبرم نفس قضیه تغییری نمیکنه برای همه همین بحث دانشگاه میکنه
اگر این مقاله رو من دارم میخونم توش هست که دیگه نباید اگر به خودم زحمت دارم بدم اصلی رو دیر بیارم
و نگاه کنم و بعد به نیاز و سود نیاز خودم از اون اصلی استفاده بکنم، اشکالی نداره که واسطه رو حذف کنم، چون این یه واسطه بوده فقط برای اینکه من رو هدایت بکنه. دوم من حالا رفتم اصلی رو گیر آوردم خوندم و چون از اون دارم استفاده میکنم به شد سناب، ولی اگر اصلی رو گیر نیاوردم، حالا یا من دنبالش نرفتم یا دیگه گیرم نیمت در این موارد باید به واسطه هم ذکر بکنیم به چند دارم فقط بعد این نیست که داله رایت امانت کرده باشیم، بعد این هم نیست که در واقع مسئولیت در گردن شما هم برداشته باشیم، چون ممکن اون کسی که برای شما ازش با واسطه از یکی دیگه نقل میکنید برداشت غلطی کرده باشه، یا اصلا این نقل قول رو به غلط با اون نسبت داده باشه. اگر شما این واسطه رو هم کنید بگید که فلانی همچین چیزی گفت، این قلم رو داری به تردیدش کمک کنید، حالا اگر بگید این فلانی نقل از فلانی یا فلانی نقل در فلانی، یعنی دو جور حالت داری بسید این که سمت و تحفرش دیگه میشه، اون موقع نمیدونم که خب شما اگر هم آوردید ولو اشتباه هم اگر درش هست شما مصرفی رو نمیدید، شما به نقل به واسطه فلانی دارید توی این رجال و حدیث هم همین میگن فلانی نقل از فلانی نقل از فلانی، در واقع این زنجیره این که اون اعتبار گفتن و صحتش رو هم نشون میده، برای همین بعضی حدیث رو اصلا کلا میگه رجال، چون وسط این زنجیره رجال نگاه کنم میگن یه نفر هست که آدم قابل اعتماد نیست و ثابت داره که حرفای رو به غلط نقل کرده یا به اشتباه به دیگران نسبت داده، بعد میگن این حدیث ممکنه که اصلا سندیت هم داشته باشه چون فلانی یکی از این واسطه ها داره. این کار رو باید بکنید به دلیل اخلاقی، برای اینکه این مشکل پیش نیاد. موارد متعددی هم که کاری هست که یه چیزایی به غلط یک نفر به اشتباه کار کرده نسبت داده، دیگران چون چک نکردن منبع اصلی رو و به این نگاه کردن بعدا همه هم همین نسبت رو به اون فرد دادن، بعد که شما میبینید منبع اصلی رو نگاه کنید اصلی از این همچین حرفی ندارید و همچین چیزی ندارید، برای تحلیل از این مشکل میگم که باید این کار رو بکنید.
بعد
ببینید
که
از این ما رفتیم که منبع اصلی رو پیدا کردیم و از اون استفاده کنیم، آیا تو آخری که فنابرمی داریم کنیم باید منبع اصلی کنیم؟ نه، اگه رفتیم کنیم اشکالی نداره دیگه، واسطه را نگیدیم، چون فقط این واسطه حکم این رو داشته که شما رو به نظر من اینو که شما رو هدایت کنه، مثل من که شما به من بگید منبع خود راجع به فلان منطق سراغ داری، من میگم بله کنار فلانی بگیم، وقتی کتاب فلانی رو خوندی ازش استفاده کردی دیگه لازم نیست بگید که کتاب فلانی رو من معرفی کردم، این که از روش های اطلاع جویی یعنی که شما نگاه میکنید به رفرنس های که این مقالات یه مقاله خوب مرتبط پیدا میکنید، بعد برای که مقالات بیشتری پیدا کنید ما به این لکچر ها استفاده کرده از این چیز تا استفاده میکنید که این مقالات این دو تاش خیلی مرتبطه، این دو تا رو هم میخونید، حالا ما از این دو تا مرتبطه رو استفاده کردیم دیگه لازم نیست بگید که من دو تا از طریق رفرنس های در مقاله کنم، اونجور این کار نداره چون فقط یه واسطه بوده برای هدایت شما، اما اگر منبع اصلی رو ندیدید و بسنده کردید این واسطه اون موقع لازمه که حتما واسطه رو توی لیست منابع خودتون بیارید و بگید که فلانی نقل از فلانی یا نقل در فلانی یا به انگلیسی سایتد این یا از سایتد این یا همچین اصطلاحی رو کار کرده و اینکه مشخص کنم نقل در نقل باشه. خیلی از این مواردی که به سهام ثروت عمومی مربوط شد موارد دیگه هم هستش که حالا جزء استفاده های علمی و بداخلاقی های پژوهش هست، اصطلاحا یکیش بعد جعل داده ها یا فابریکیشن هست، فابریکیشن یعنی بافتن و هم بافتن یه چیزی رو از خودتون در بیارید و جعل بکنید، حالا چه داده باشه چه گفته های دیگه، مثلا یه تحریری میخواید انجام بدید پرسشنامه مثلا 200 بوده برای اینکه بیشتر بشه میکنید بهش 300 تا همین عدد رو زرد در مثلا یکونی میکنید زرید میره بالا، از این که از کارها هم باید روز به مواردی که مسائل اخلاقی پذیرش کنید رو کار میداره یا دستکاری نداری یا تحریف که فالسیفیکیشن بهش میدن، یعنی شما تحریف رو انجام دادید نتایج نتایج خیلی مضبوط نیست، میگید کشکار نداره من یه دستکاریش میکنم یا آلفای کنباخت که شده شرط شیشتهان قابل قبول نیست، میگه خب ببینم در مایند مفی به هشتهان شد، اینا همه یه جور دستکاری و تحقیق که توی تحقیق ممکن اتفاق بیفته و به هر حال باید به نوعی ازش تحقیق بشه، مسائل اخلاقی تو پژوهش مبارش کردیم گستردن این موارد بسیار متعدده. ما اینجا سعی کردیم که به مواردی که دوستان اصطفت رو میمردی میشن بپردازیم. اگر باز نکته بحثی سوالی هم به این که زمان که نیزه رو ایده آخون یه چیز کلیه. مثلا یه موقعی من یه چیزی میگم الهام بخش میشه برایشون، خب به ذهنتون میسه خود این کارو میشه کرد. این موقعی خیلی بیشتر این احتیاج به استناد نداره اگر منبع الهام شما بود. ولی اگر من ایده ای رو مطرح میکنم بعد شما میخواید ایده رو خودش رو بگیرید به تحقیق و انجام بدید، اینجور موارد احتیاج به مطرح کردن استناد داره. مثلا چون رنجش خیلی بازه ایده از این خیلی کوچیک شروع میشه و چیزه خیلی جزئیات و دقیق واقعا نمیشه حرف خودی درش خارج کرد. ولی تو همه منابع این گفته شده در بحث علمی و رعایت امانت که ایده رو باید منبعش رو مشخص کنه. بعض از مقالات تو بعض از مجلات مشارکت نویسنده ها رو مشخص میکنه که چی کار کرده. وقتی به یک نگاه میکنیم میبینیم یکیشون فقط کسی که ایده رو میده داده، یعنی مشارکتش تو انجام اون تحقیق در رفته آزمایش انجام بده، نه توی نگاهش اون متن مقاله کاری داشته، ولی ایده آزمایش رو اون بده. بنابراین جزو کسایی از پیش خالق اون نفر هستن. حالا ایده گفتم اگر فقط در این حده که شما الهام گرفتید، من دارم جای حتی صحبت میکنم در صحبت علمی، شما الهام بگیرید که خب یه کاری که بشه در چیزی که ما بیرون تحقیق انجام بدیم بررسی کنیم این درصد دقت استناد ها توی پایان‌نامه های نوشته فلان. این الهامی که شما گرفتید هیچ احتیاجی نیست که به اینجوری بگید که من از فلانی خب تو منبع الهام دارم. کلاسی درس چون استاد اصلا برای همون اینجا، یعنی حرفایی بزنه که به شما کنه کمک کنه که تحقیقاتتون پایان‌نامه‌هاتون بده. اگه خیلی اخلاقی میخواد نگاه کنید اینه که به این پیش استاد بگید که من میخوام این رو موضوع پایان‌نامه قرار بدم، خوش صحبت کنید 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 هم که من شاید خودش بخواد بشه استاد راهنمای شما مشاورش شما رو مشارکتش یا انصاف هیچ کدوم از اینا هم نه، ولی بخواد هدایت بکنه بگه که حالا که اینجوری به ذهن رسید اینجوری میشه کامل‌ترش کرد، مشاوره بده به شما. در این حد به نظر من اینجور موارد کفایت میکنه. چون همه شما رفتید سر اون کلاس برای همین، اون استادم اونجا که میاد مدعی کپیای تحرفایی که به شما میزنه نیست که بخواد استفاده ازش بده، خب اومده سر کلاس برای اینکه به شما یاد بده. شما مثلا رفتید سر کلاس نشستید برای اینکه دائم ایده بگیرید الهام بگیرید که اینا درسهای پیشرفت علمی خودتون برده. اگر مورد خیلی خاصی هست که استاد یه چیزی گفته به همون رو بخواید دستمای کار بودون قرار بدید، از نظر اخلاقی از اولش اینه که به اوزش بگید بگید که من یه حرفی که شما دارید به نظر من جالب بود، من میخواستم این موضوع پایین هم بکنم. همین به نظر من که باید سوال دیگه یه هست جزوه ها، چون بعض وقتا استاده که چیز میگن دانش جزوه رو انجام داره یا یه جزوه از اول که میرن تکثیر میکنن، اینا قابل استنادی میگن تغییرات درس فلان مثلا دکتر مرزی نیم سال دوم تحصیلی اجرا شده مثلا 90 عمل دیگه میشه، خب اینا رو بهشون استناد میکنن به جزوه منابع و مواخذشون. حتی تو مقالات هم من دیدم که به این موارد مثلا حرفایی که فلان استاد برای درس فلان گفته تو کتابش دیگه هم نیست، جزوه کلاسیش بوده گویا جزوه شده برداشت، اینا رو قابل استناد نیست. بعد از این کتابایی که از اساتید قدیمی هست اینا گردآوری دانشجوهاشونه از اساتید معروف بالا به دانشجو که بعدا فکر کردن که این سلسله سخنرانی ها مواردی که مستان اومد برای درس مثلا حافظ شناسی سر این کلاس کرد خیلی جالبه، ما خوب اینا رو مدون کنیم کتاب کنیم. با خودش گفتن اینا گردآوری کرده شده کتابی به اسم همون استاد گردآوری. بعد وقتا واقعا در این حد مهم هست قابل استناد باشه.
کتاب من سرچ نکردم. آقای این آقای سلطفن اسلامی که اینجا میشه ببینید از محققان و نویسندگان اصلی اخلاق نگارش و اخلاق پژوهش و این طور داره. ایشون هم مقالات رو کرده بود داره تو این حوزه، حفظ کنم تو این حوزه تدریس میکنه و کتاب هم داره. حالا کتابش مستقیما راجع به صرفت علمی باشه نمیدونم، ولی راجع به اخلاق هم مباحث پژوهش نگارش هست که صرفت علمی هم صد درصد در بر داره. من کارنامه نشر کنم برای اهل قلم، دیدم که یکی دو تا نشست راجع به این دارن توی یک اشتوزه و همزمان تو همون نشست می کنم همین آقای سید حسن انسانی هم بود که راجع به اخلاق نگارش نشان خود کنم میشه یک کتابی هم مثلا راجع به همین موضوع اخلاق نگارش بشه. از مثلا چند نفر اگه کشور این حوزه کار کرده باشد نیکی از این ما همین آقای نرم افزارهایی هم هستش که ناشرها دارن، اینو از من اطلاع دارید ازش استفاده میکنن برای اینکه تشخیص بدن آیا این متن حاوی صفت علمی هست یا نه، و اونم اساسی کارش برای اینه که جملاتی رو از من گزینش میکنه، این جملات رو تک تک میره تو اون دیتابیس که تشخیص شده از مثلا چند میلیون مقاله سرچ میکنه ببینه این جمله مشابهی توی متن داره یا نه، و بعد نگاه میکنه اگر جمله عیناً تو مقالات دیگه به کار رفته شما اعتماد دارید یا نه، و بعد بر این اساس تشخیص میده که چقدر احتمال میده این مقاله شما تا چند درصد حاوی صفت علمی باشه. الان خیلی از ناشرها به دلیل اینکه گستردگی این مسئله زیاد شده از همچین چیزهایی استفاده میکنن. اگر سوالی دارید من خودم شما، اگر نه من تشکر میکنم که در حال سرگانه فرصتتون رو اتصال دهید و حضور و مشارکت دارید.